از شما و یه نسبت هایی به شما بدن که خب اصلا مناسب شما نیستش. اما شما اگر از خودآگاهی کافی برخوردار باشی چی کار میکنی اون لحظه؟ مطمئنن چون خودتو میشناسی، چون به اون موضوع، به افکارت، به عقایدت اعتقاد داری، میتونی در موردش به خوبی حرف بزنی. اما اگه خودشناسی کافی نداشته باشی، شاید ممکنه منجر به جر و بحث بشه. مثلا اگه بهت بگم تو همیشه مرتکب اشتباه میشی، تو حرف گوش نمیدی، تو ما رو عصبانی میکنی، اگه خودآگاهی کافی نباشه پس روابطم مناسب نی و در ادامه اعتماد به نفس کردنی شما دوست نوجوان من ممکن داشته باشی و ممکنه کوتاه بیای و سر حرفت وای نستی. اما اگه خودت خوب بشناسی، احساساتتو بشناسی، عواطفتو بشناسی، واکنشات مناسب تر میشه. واکنش هایی که ممکنه در قبال دیگران ارائه بدی واکنش مناسب تری باشه. پس به این نتیجه میرسیم که خودآگاهی چقدر برای زندگی ما لازمه. اگر ما به عنوان یک فرد تنها در دنیا زندگی میکردیم، شاید نیاز نبود انقدر مراقب خودمون باشیم. اما ما به عنوان یک فرد اجتماعی باید از مهارت‌های زندگی به اندازه کافی برخوردار باشیم که به ما توانایی بده. یکی از اون مهارت‌های زندگی هم که خب خودآگاهی، امروز مفصل در موردش حرف زدیم، که زمینه‌های سازگاری و رفتارهای مثبت و مفید رو برای ما فراهم می‌کنه و البته که به ارتقای بهداشت روان و سلامت روان ما هم کمک می‌کنه و به ما کمک می‌کنه تا به عنوان یک فرد مؤثر در اجتماع مسئولیت‌ها و نقش‌های اجتماعی رو بپذیریم و به مرور زمان بتونیم رشد بکنیم. اینها همه هم در ظاهر و هم در باطن ما ممکنه که تاثیرگذار باشن و اگر ما به عنوان یک فردی که مسئولیت اجتماعی نپذیرفته باشیم، هم به خودمون و هم به اطرافیان لطمه میزنیم، آسیب میزنیم. پس ببینید چقدر یک مهارتی که شاید به نظر ساده بیاد میتونه مهم باشه و کمک کننده باشه. در شرایط فعلی که کشور عزیز ما نیاز داره ما همه کنار هم باشیم، همراه هم باشیم، همدیگر درک بکنیم، پس ببینیم که چقدر روابط اجتماعی مهمه. روابط اجتماعی مثبت و مؤثر، روابط اجتماعی که میتونه خیلی چیزها رو بسازه که شاید ما تنهایی نتونیم از پس اونها بر بیاییم. پس اگر ما از خودآگاهی کامل و کافی برخوردار باشیم، میتونیم به خوبی با اطرافیانمون همدلی کنیم، با اطرافیانمون، با کشورهای دیگه، با هر فردی همدلی کنیم و این باعث میشه مهارت ارتباطی مؤثری، چه مهارت بین فردی چه درون فردی، خوبی داشته باشیم. و اگر همه اینها رو بهش خوب دقت کنیم، میتونیم حل مسئله داشته باشیم، یعنی در برابر مشکلات راه حل پیدا کنیم و اینها خودش تفکر خلاق هم میخواد. شما به عنوان یک فرد خلاق در برخورد با یک مشکل میتونی خلاقانه عمل کنی و راه حل های مناسبی رو انتخاب کنی و تصمیم گیری مناسبی داشته باشی، تصمیم گیری که منجر به آینده مهم و مؤثری میشه. پس تصمیم گیری با تفکر خلاق و تفکر نقادانه هم میتونه در ارتباط باشه و فردی که از خودآگاهی کافی برخورداره، چون میتونه کنترل استرس و نگرانی داشته باشه و هیجانات منفیش رو میتونه مدیریت بکنه، به عنوان یک فرد مؤثر در اجتماع، در هر اجتماعی میتونه عمل بکنه. نوجوانی که این روزها لزوم افزایش و پیشرفت در خودآگاهی رو نمیدونه، بهتره به این فکر کنه که قرار قدم‌های بزرگی برداره، قراره به عنوان یک فرد مؤثر در اجتماع عمل بکنه و هم در خانواده هم در اجتماع به عنوان فردی که قدم‌های مؤثری برمی‌داره شناخته بشه. نوجوان‌های امروز ما آینده سازان کشور ما هستن، سرمایه‌های مملکت عزیزمون هستن و بهتره که نوجوان در قالب یک فردی که داره مسیرهای رشد رو طی می‌کنه و داره قدم‌های بزرگی برمی‌داره تا هم به آینده خودش و هم به آینده وطن عزیزش کمک بکنه، ما هم به عنوان بزرگسال در کنارشون باشیم و در این مسیر شناخت خود که بسیار پراهمیته، پا به پاشون جلو بریم، کمکشون کنیم و همراهشون بکنیم. یادمون باشه نوجوانهای ما نیاز دارن از تجربیات بزرگترها در مسیر پیشرفت استفاده بکنن و کسی به خوبی پدر و مادر و بعد از اون معلم، مشاور، رسانه‌های مفید اجتماعی نمیتونه به نوجوان‌های ما در این مسیر کمک کنه. نوجوان‌هایی که حتماً همیشه من تاکید دارم خواهان یادگیری هستن و اگر جای مخالفتی با بزرگترها دارن، هنوز نمیدونن که مخالفتشون رو چطور مطرح بکنن تا بتونن اون موضوع رو برسونن، اون مفهوم رو برسونن و بتونن بزرگترها نشون بدن که ما قرار نیست با شما به جنگ و مخالفت کنیم، میخوایم با شما همراه باشیم. پس کنار هم باشیم تا آینده سازان بهتری برای وطن عزیزمون باشیم و به هویت ملیمون کمک بیشتری بکنیم. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه، امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت گروه سلامت روان با موضوع نوجوان و خودآگاهی با شما دوستان نوجوانم همراه بودم. امیدوارم که همیشه شاد و پیروز باشید، دلارام باشید و خداوند یار و نگهدار شما و خانواده عزیزتون و وطن عزیزمون باشه. خدا نگهدار.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تطبیق خبر با چند منبع.
تطبیق خبر با چند منبع.
برای اطمینان از درستی یک خبر، بهتر است آن را در چند منبع مختلف بررسی کنیم. اخبار مهم معمولاً در رسانه‌های معتبر گوناگون منتشر می‌شوند. اگر مطلبی فقط در یک کانال یا صفحه ناشناس دیده شود، باید با احتیاط بیشتری به آن برخورد کنیم.
مقایسه منابع مختلف
کمک می‌کند تصویر دقیق‌تری از واقعیت به دست آورد.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
من فکر میکنم چایی یه موجود بسیار دوست داشتنیه. اصلا قبل اینکه یه نوشیدنی باشه یه همراهه. هر وقت چایی میریزم و کنار دستم میذارم و شروع به یه کاری میکنم، حالا هر کاری که میخواد باشه، احساس خیلی خوبی دارم. الانم یکی از اون لحظه هاست. قراره یه قصه بگم که تقریبا منبع اصلیش یه کتاب زندگی نامه هست. پس من و شما و یه لیوان چای داغ و دوتا گلدون دوست داشتنی رو میز کارم و یه عالم خرت و پرت دیگه که دیگه به شلوغیشون عادت کردم و این کتاب. سلام، چیزی که میشنوید دومین قسمت پادکست کد 99. کد 99 پادکستیه که هر بار به سراغ داستان زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی درمانی کشور میره که در سخت‌ترین شرایط انجام وظیفه رو به هر چیز دیگه‌ای ترجیح داده. و این بار داستان زندگی دکتر زرین‌تاج کیهانی دوست. و اما کتاب روی جلدش با خط درشت نوشته خاطرات دکتر زرین‌تاج کیهانی دوست، کمی پایین تر تقریبا وسطای جلد نوشته تدوین زیبا انیسی و در پایین جلد کتاب هم نوشته مرکز امور زنان ریاست جمهوری. با این کتاب توی جلسه نقد کتابی که با دوستام دارم آشنا شدم. اگه خوب یادم باشه اولین کسی که شروع کرد به نقد کتاب قاسم بود. با اون لحجه قشنگی ازش میگفت دوستانی که این کتابو خوندن حتما با من هم نظرن که این کتاب وزانت ادبی لازمو نداره. بعدم چند تا نمونه از متن کتابو خوند. با این حال اعتقاد داشت که داستانای خوب بالقوه زیادی تو کتاب است و آخرش هم مثل همیشه موضوع سیاسیش میکرد. اصلا من عاشق این جلسات نقد کتابم. نه فقط به خاطر کتابایی که هر هفته باهاشون آشنا میشم، بیشتر به خاطر اعضای این انجمنیه که مثلا دور هم جمع کردیم. بیشترشون دانشجوان و هر کدومشون هم یه مرغ دارن که مرغ فقط یه پا داره. مثلا همین قاسم همیشه موضوع سیاسی میکنه. همیشه یه دشمن زیرک مرموز یه دستی از پشت پرده بیرون آورده و موضوع کتابو بهش خط داده. البته در مورد همین یه کتاب خاص منم با اون قسمت نظرش که میگفت این کتاب داستانای با پتانسیل بالا داره که میشه تعریفشون کرد موافقم. و توی این پادکست هم میخوام یه چند تا تیکه از همین داستانای جذاب کتاب زندگی نامه خانم دکتر زرین‌تاج کیهانی دوست واقع رو براتون تعریف کنم. زرین‌تاج سال 1328 تو رودسر به دنیا اومد. پدرش کارگاه چایسازی داشت و همون سالا به خاطر اینکه دولت تصمیم میگیره که چایسازی رو تو کارخونه‌های بزرگ و تو تهران متمرکز کنه، کاروبارش از سکه میفته و با یک کش و قوسایی خانواده مهاجرت میکنن و به تهران میان. زرین‌تاج هم بالاخره با هر سختی که هست دوره کودکی رو میگذرونه و میرسه به دوره دبیرستان و خیلی دوست داشته اون روزا که ریاضی فیزیک بخونه، اما اون دبیرستانی که نزدیک خونهشون بوده رشته ریاضی فیزیک نداشته و واسه همین هم تو رشته طبیعی فارغ التحصیل میشه. همون جوری که اون روزا خیلی از خانواده ها راضی نمیشدن که دختراشون دانشگاه برن، پدر زرین‌تاج هم قصد نداشت اجازه ادامه تحصیل بهش بده. اما ذوق و شوق زیادش برای درس خوندن باعث شد که یکی از معلماش و یکی از فامیلاشون که پدر حرفشو میخوند وساطت کردن و قرار شد که کنکور بده. اونم توی کنکور دانشگاه تهران شرکت کرد و رتبه شد 40. تو کنکور انستیتو تغذیه هم رتبه شد 10. اینجا سابقه خانوادگیشون توی انتخاب راه آینده تأثیر گذاشت. به خاطر اینکه پدر بزرگشون که اسمش میرزا طبیب بود حکیم معروفی بود توی لاهیجان، قرار شد که زرین‌تاج پزشکی بخونه که یه جورایی مثلا ادامه دهنده راه پدر بزرگش هم باشه و این کار رو از سال 1348 شروع کرد. یه اتفاق بامزه‌ام اینجا افتاد و مجله توفیق که اون روزا یلی بود تو زمینه طنزپردازی به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه به سراغ پذیرفته شده های برتر رشته پزشکی رفته بود و می‌نویسه که این خانم زرین‌تاج کیهانی دوست واقع انقدر اسمش طولانیه که وقتی درسش تموم بشه کارش با یه تابلو را نمیفته و باید سردر مطبش دو تا تابلو بزنه تا بتونه اسم و تخصصش رو توشون جا بده. و خلاصه اینجوری شد که زرین تاج پا گذاشت توی مسیری که قرار بود کلی فراز و نشیب رو سر راه زندگیش قرار بده. کتاب زندگی نامه خانم دکتر خیلی مفصله و من پیشنهاد میکنم که اگه این پادکست براتون جذاب بود کتاب زندگی نامه ایشون رو بخونید. من که خوندم، اما به عنوان نمونه یه قسمتایی از کتاب رو براتون تعریف میکنم، دو سه تا از اون قسمتای باحالش. اولین بخش قصه‌مون میرسه به روزهای شروع جنگ. خانم دکتر کیهانی دانشجوی دوره تخصص اطفال بود و با روحیه‌ای که داشته بعد از یکی دوتا سفر به مناطق محروم تصمیم میگیره که به شهرهای محل درگیری تو غرب کشور بره. بعد از چند تا توقف کوتاه و انجام کارهای درمانی به کامیاران میرسن. اونجا یه ساختمون نصف نیمه رو تجهیز میکنن و به عنوان درمونگاه ازش استفاده میکنن. تجهیزات درست حسابی هم که نبوده، همه چی هم با هم قاطی پاتی بوده. اعضای گروهکای کومله و دموکرات و ستون پنجم عراقی هم تو شهر فراوون بودن. فقط اینقدر از بلبشو بودن و اوضاع براتون بگم که خانم دکتر رو 10-15 نفر که توی درمونگا بودن تحت نظر یه نفر که دکتر صداش میکردن کارا رو انجام میدادن. حتی نماز جماعت هم به امامت همین آقای دکتر برگزار میشده که بعد از این مدت متوجه میشن نه تنها دکتر نیست بلکه کمونیست و اصلا به اسلام هم اعتقادی نداره. یه روز هم غیبش میزنه و میره. خلاصه توی این اوضاع خراب خانم دکتر کیهانی و بقیه دست و پا میزدن. دیگه هر وقت فرصت میشده به روستاهای اطرافم یه سری میزدن. یه بار میرن یه روستایی که تازه از دست کومله ها آزاد شده بوده. 70-80 تا نوبت میدن برای ویزیت مریضا و اهالی هم بهشون میگن که یه خانم پیری هم هست که نمیتونه تکون بخوره و به مسجد روستا که اهالی برای کارهای درمانی به گروه داده بودن نمیتونه بیاد. قرار میشه اگه فرصت شد آخرش سراغ اونم برن. دیدن مریضا تا دمدمای غروب طول میکشه. همه هم نگران که با تاریکی هوا راه‌ها ناامن میشه و نمیتونن برگردن و موندن اونجا هم که تازه دیروزش آزاد شده بوده از نظر امنیتی درست نبوده، اما دلشون نمیاد به سراغ پیرزن خونه نشین نرن. میرن اونم میبینن و دارو درمان میدن و دیگه شب بوده که اهالی بهشون میگن دیگه شبو باید اینجا بمونید. اینا میگن خب اگه کومله ها اومدن چیکار کنی؟ خانم دکتر میگه یهو دیدیم اهالی روستا که زیادم نبودن از پیر و جوان و خرد و کلان با چوب دستی و داس و بیل و کلنگ اومدن دور مسجد گرفتن و گفتن اگه کسی بخواد به شما دست بزنه باید از روی جنازه ما رد بشه. حالا این که میگم هم روستایی و هم کادر پزشکی و درمانی از اومدن کموله ها و دموکرات ها میترسیدن برای این بود که معلوم نبود اگه دستشون بهشون برسه چی کار میکنن. اوضاع قمر در عقرب بود دیگه. مثلا یه نمونهش این که یه روز به این دوستان میگن چند تا مجروح توی یکی از روستاها هستن که رسیدگی میخوان، نمیشه آوردشون شهر. هیچ کس داوطلب نمیشه به جز خانم دکتر و یه آقای تهرانی نامی که اونم داستان داره در ادامه براتون تعریف میکنم. با دو سه تا نیروی نظامی راهی میشن و میرن. وقتی میرسن به اون روستاها میفهمن که اون افراد در واقع شهید شدن و مهاجمین جنازه ها رو باقی گذاشتن و رفتن. وقتی میرن بالا سر جنازه ها میبینن شکمشون رو باز کردن و همه اعما و احشو رو خالی کردن و به جاش شبنامه و اعلامیه و این چیزا پر کردن. حالا خودتون ببینید دیگه، وقتی شب یه همچین جایی باشی، خانمم باشی، هر لحظه ممکن باشه یه همچین افرادی بریزن سرتون، چه حالی دارید دیگه. تو همین ایام و روزایی که نزدیک برگشت خانم دکتر بوده، یه مادری بچه‌ش رو که از قبل سوختگی شدیدی داشته و به دلیل شلوغ بلوغی و اوضاع در هم بر هم اون روزا مدت‌ها بوده که کسی به بچه رسیدگی نکرده بوده، میاره پیش خانم دکتر. خانم دکتر شروع میکنه به رسیدگی به عفونت‌ها و پانسمان و به مادره میگه پشت سر هم باید این بچه رو بیاری که بهش برسی. اونم هم همین کارو میکنه. همزمان با اینکه حال بچه یکم بهتر میشه، زمان امتحانات دوره تخصصی خانم دکتر کیهانی هم نزدیک میشه. قرار بوده برگرده تهران. روز آخر مادر بچه رو صدا میکنه و میگه بیا نگاه کن من چجوری ضد عفونی و پانسمان میکنم، از این به بعد خودت باید انجام بدی، من دارم میرم. مادره یهو از جا میپره میگه کجا من دارم میرم؟ مگه الکیه؟ بچه من چی میشه؟ خانم دکتر میگه خب برای همین دارم میگم بیا یاد بگیر دیگه که خودت انجام بدی. حالا بعد از من بازم کسایی هستن که میان اینجا و بهتون سر میزنن. خانومم بچه رو ول میکنه و میره بیرون. دو سه دقیقه بعد با اسلحه برمیگرده و تفنگ و مسلح میکنه رو به خانم دکتر، میگه شما هیچ جا نمیری. بچه من که خوب شد شما آزادی که بری. الانم جون بخوری میزنمت. خانم دکتر زرین تاج بهش میگه آخه خواهر من کار و زندگی درس و امتحان دارم باید برم. اونم که مرغش یه پا داشته میگه به هیچ وجه. آخرش خانم دکتر میگه ببین من که میرم. تو هم منو بزنی نه تنها دکتر گیرت نمیاد، یه جنازم رو دستت میمونه. اینجا دیگه مادر اون بچه میزنه زیر گریه. میگه چند ماهه که هیچ کس به بچه من رسیدگی نکرده، تو اومدی. الان بری من چیکار کنم؟ خانم دکتر هم دلداریش میده و دقیق همه کارا رو بهش آموزش میده و برمیگرده تهران. و به قول خودش این اتفاق و گریه اون مادر یکی از تأثیرگذارترین اتفاقایی بود که همیشه در مواجهه با بیماراشون جلوی چشمشون بوده و هست. یکی دیگه از قصه های تاثیرگذاری که تو کتاب خاطرات خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست بهش اشاره شده و جالبه، سرگذشت یه دختری به اسم پروانه شمایی زاده که متولد قصر شیرین بوده و از قبل انقلاب، یعنی همون موقعی که 12-13 سالش بوده، مشغول کارهای مبارزاتی بوده. اینم بگم که نسبتاً هیکل درشتی داشته و به خاطر همین بیشتر از سنش به نظر می‌رسیده. این پروانه خانم در بحبوحه انقلاب و بعدش هم جنگ تو منطقه غرب حسابی فعال بود و سال 59 تو سن 14-15 سالگی میاد به همون درمونگایی که خانم دکتر توش مشغول بوده. خیلی هم کمک میکرده و وزنه‌ای بوده برای خودش. به خاطر اخلاق و رفتار خوبش و جنمی که از خودش نشون داده بوده، چند نفر از رزمنده‌ها میان با خانم دکتر صحبت میکنن که پاپیش بذاره که از پروانه خواستگاری کنن. حالا جنم که میگم یعنی اینطوری که هر وقت اوضاع خطرناک میشد و میگفتن خانوما دیگه نباید اینجا بمونن و شهر داره سقوط میکنه، میرفته چند تا نارنجک و یه قطار فشنگ میبسته به کمرش و میگفته محال من اینجا رو ترک کنم و محال کسی منو زنده دستگیر کنه. اونام که وضعیت رو اینجوری میدیدن بی خیالش میشدن، میذاشتن که بمونه. خلاصه این قصه پاپیش گذاشتنه خانم دکتر هر از چندگاهی اتفاق می افتده، اما در و تخته به هم جور در نمی اومدن. تا اینکه تو سال 60 بالاخره یه آقایی از همدان که قبل از جنگ معلم بوده و داوطلب اومده بوده به جبهه به اسم علی اصغر محمود نیا به دل پروانه خانم شمایی زاده میشینه و قرار میشه تو همون شرایط یه مراسم جمع و جوری بگیرن و این دوتا رو عقد کنن. صبح روزی که قرار بوده عقد جاری بشه، این آقای محمود نیا با چند نفر دیگه برای یه عملیات میرن سر پل ذهاب و ایشون مفقود میشه، یعنی نه بر میگرده نه کسی شهید شدنشو دیده بوده. شرایط هم یه جوری بوده که در بین نیروها خیلی وقتا ستون پنجمی و نفوذی پیدا میشده. برای همین تا یکی اینجوری نیست میشده، بین این وریا و اون وریا شایع میشده که طرف مهره بوده و کارشو که انجام داده و اطلاعات به دست آورده غیبش زده. این حرفا پشت سر علی اصغر هم را میفته و خیلی برای پروانه گرون تموم میشه، اما باورش نمیشه. یه سالی طول میکشه، تو این مدت هم چندین نفر دیگه ازش خواستگاری میکنن اما جواب منفی میده، تا اینکه سرپل ذهاب و اطرافش آزاد میشه و جنازه یا محل جنازه این آقای محمود نیا هم پیدا میشه و معلوم میشه که بنده خدا همون روز تو عملیات شهید شده بوده. خانم دکتر میگن که من اومدم تهران اما خبر داشتم تا چند ماه بعدش هم پروانه تو همون درمونگا مشغول بود، تا اینکه خانواده‌اش اومدن و بردنش. اونجا تو کرمانشاه تحت فشار خانواده با یه نفر دیگه ازدواج میکنه که خب عاقبت خوشی هم نداشت و بعد از چند وقت جدا میشه. چون حال و روز روحی خوبی نداشته میاد تهران پیش خانم دکتر. یه سالی میمونه، خانم دکترم که تازه پسرش با کلی مشکلات که براتون خواهم گفت اونم به دنیا اومده بوده، از موندنش و کمک حال بودنش خیلی خوشحال میشه. توی این یه سال حال رویش هم بهتر میشه و برمیگرده کرمانشاه و میچسبه به کار توی جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و کمک به مردم. همون جاهای آشنای خانوادگی داشتن به اسم عمه هاجر که وضع مالی بدی داشته و همسرش هم از دنیا رفته بود و چند تا بچه قد و نیم قدم داشته. پروانه وقت زیادی و صرف کمک به عمه هاجر میکرده و رابطه خیلی صمیمانه ای هم با هم داشتن. سال 66 کرمانشاه تحت بمبارون شدید عراقی ها بوده. خانم دکترم که با پروانه تلفنی حرف میزده همیشه شاکی بوده که به خاطر بمبارون نمیتونه راحت این ورانور بره و به مردم کمک کنه. یه روز که با عمه هاجر رفته بودن برای شهدا فاتحه ای بخونن، یه قبر خالی کنار یه شهید میبینه. به عمه هاجر میگه این قبر قبر منه. منو اینجا دفن کنید. فرداش هم دوباره با جهادی‌ها میره ماموریت و چند روز بعد که برمیگرده میره برای بچه‌های عمه هاجر کفش میخره، نزدیک عید بوده و میره خونش. شب رو هم همونجا میمونه. اون قضیه قبر خالی و دفن و اینا رو هم برای مادرش هم تعریف کرده بوده. خب مامانم اینجور موقعی که بچه‌هاشون از مرگ حرف میزنن معمولا توجهی نمی‌کنن دیگه، میگن برو بابا بس کن زبونتو گاز بگیر و این حرفا. مامان پروانه هم همینا رو میگه و توجهی نمی‌کنه. خلاصه میره کفشا رو میده به بچه‌ها و از خوشحالیشون هم لابد کلی کیف میکنه و شبم پیششون میمونه. توی بمبارون شبونه همون شب یه بمب مستقیم میخوره وسط خونه عمه هاجر و پروانه و عمه هاجر و بچه‌هاش همه با هم شهید میشن. پروانه هم به آرزوش میرسه. دو سه روز بعد که میتونن جنازه ها رو از زیر آوار در بیارن، پروانه رو میبرن توی همون قبری که خودش گفته بوده به خاک میسپارن. خدا یه وقتایی یه امتحانایی پیش پای آدم میذاره که بعدش آدم برمیگرده به اون روزا و به خودش نگاه میکنه و میگه من چجوری واقعا اون روزا رو گذروندم. خانم دکتر کیهانی دوست همون موقعا که تو جبهه غرب بودن با آقای تهرانی که گفتم قصهشو براتون میگم ازدواج میکنن و سال 60 برمیگردن تهران. اما آقای تهرانی دوباره میره همون سمتای غرب و مشغول میشه. خانم زرین تاج هم امتحانات تخصص رو پشت سر می‌ذاشته، هم کم کم آماده می‌شده که اولین بچه‌شون رو به دنیا بیاره. بهمن سال 60 یه روزی که حدوداً 6 ماه و 20 روز از بارداریش گذشته بوده، از حال و احوال خودش متوجه میشه که انگار بچه می‌خواد به دنیا بیاد. به یکی از دوستاش زنگ می‌زنه و میره بیمارستان ایرانمهر پیشش و همون شب هم بچه به دنیا میاد. به وزن 1 کیلو 460 گرم. همچنین دقیق. خب بچه‌ای که 6 ماه به دنیا میادم احتمال اینکه مشکلاتی داشته باشه هم هست. همونجا بچه رو مستقیم میبرن آی سی یو. روز بعدش مادر رو مرخص میکنن و میره خونه و فرداش میره به بچه سر بزنه که پرستار اولی که خانم دکتر رو میبینه میگه اوان نبودیم، پسرتون رو احیا کردیم، خدا رو شکر حالش هم خوبه. فکر کنید همون تو سالن ورودی بیمارستان. هیچی دیگه، این بند خدا هم از حال میره و میرن دوا درمون و این چیزا و وقتی سر حال میاد میره سراغ پرستاری که زن حسابی تو نگفتی من پس میفتم؟ اونم میگه اوا من فکر میکردم شما دکترین درک میکنید. اینجوری دیگه. خلاصه معلوم میشه بچه که دیگه اسمش شده بوده یاسر خان کلی مشکل ریز و درشت داره و درشترینش هم یه مشکل قلبی خیلی شدیده. یه چند روزی هم میمونه تا آقای تهرانی هم میاد تهران و بچه رو مرخص میکنن و یه محیط ایزوله هم تو خونه درست میکنن و میبرنش که اونجا بهش برسن. آقای تهرانی هم برمیگرده جبه. 3-4 ماهی با سختی و ترس و لرز و حمله های قلبی و سیاه شدن و کبود شدن و رفتن بیمارستان و برگشتن میگذره. یه روز یکی از دوستای آقای تهرانی به خانم دکتر زنگ میزنه که منصور، یعنی همون آقای تهرانی، مجروح شده. چی شده؟ پای چپش شکسته. خانم کیهانی هم میگه من باید از خودش بشنوم. از ایشون اصرار رو، از اون آقا هم انکار رو، بالاخره گوشی رو میدم بهش و معلوم میشه که هر دوتا پاش شکسته. اصلا هم نمیتونه درست حرف بزنه. حالا یاسر هم به خاطر اینکه حمله‌های قلبیش نزدیک به هم بودن بیمارستان بستری بوده. یکی دو روز بعد آیت